بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم، خداوند عید را بر شما مبارک گرداند. در انتهای بحث چند جمله به مناسبت عید و روایت از آقام رضا و بعد آقای عزیزم آقای دهقان گفتند که شعری آماده کردند، اشعاری هم قرائت بکنند برای شادی روح آقا امام رضا صلواتی خط کنید. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه حکم جاهل و غافل و ناسی را فرمودند که اگر مکلف غافل یا جاهل یا ناسی باشد فلا تبطل. و اما سیدنا الاستاد شرحی در این تو تفصیلی در این رابطه اعلام فرمودن که بر اساس اختلاف مبنا در بحث اجتماع امر و نهی مربوط می شود که بر اساس مسلک اجتماع اگر کسی ناسی و غافل باشد اشکالی ندارد، چون متعلق امر و نهی دو تاست. و اما بر اساس مسلک امتناع که متعلق امر و نهی یکی هست و اتحاد ماده اجتماع ترکیب ماده اجتماع ترکیب اتحادی است، در آن صورت امر و نهی که جمع بشود بر اساس مسلک امتناع این جمع ممکن نیست و جانب نهی تغلبه دارد و مقدم است، لذا نهی در عبادت موجب فساد عبادت می شود. و بعد می فرماید که ولا فرق فی النافلت والفریضت فی ذالک علی الاصح. این مطلب که مطرح فرمودن ریشش این باشد که در باره نافله تسهیلی وجود دارد، نافله در حال حرکت جا دارد و سجده ایمایی جا دارد و لذا تصرف در مکان رسمی برای کسی که نافله بخواند شاید به عمل نیاید. از این جهت یک تصور یا یک رأی بر این اعلام بشود که تصرف در رسم اختصاص دارد به صلات فریضه و مشتمل بر نافله نمی شود. اما علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 399 می فرماید فرق بین نافله و فریضه وجود ندارد. برای اینکه ماهیتاً نافله در حال اختیار همان شاکله فریضه را دارد. و همون حکم از جهت تصرف که درباره فریضه وجود دارد درباره نافله هم وجود خواهد داشت. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 286 این بحث رو عنوان میکند که گویا توهمی است در جهت اعلام فرق بین نافله و فریضه، و بعد از توضیح و شرح اعلام می‌فرماید که نافله مثل فریضه است و اگر فرقی قائل بشیم مستلزم این است که بگیم نافله ماهیتاً فرق دارد با فریضه، که چنین لازم قابل التزام نیست. و اما تبصره و تسهیلاتی که درباره نافله اعلام شده است اون از خصوصیات نافله است و اصل ماهیت و شاکله فریضه است. و سید هم در متن آورده اند لا فرق بین النافلت والفریضت فی ذالک علی الاصح. مسئله شماره 1. در مسئله شماره 1 تا مسئله شماره 9 بحث مربوط می شود به مصادیق که سید با دقتی که دارند موارد را برای مقلدین و برای مکلفین شرح می داد که این شرحها در حقیقت یک مساعدت برای مکلف هست، فتوا به حساب نمیاد. چرا؟ چون پایه و بنیاد بحث معلوم شد که عبارت است از بطلان صلات در مکان غصبی در صورتی که خود صلات متحد باشد با تصرف در غصب. این ضابطه بحث هست. فرق بین ضابطه و قاعده را هم همینجا اشاره کنم، گاهی خلط میشد. ضابطه این است که یک معیار برای صحت عمل و یا بطلان عمل ذکر بشود، همینجا این ضابطه برای بطلان صلات صدق تصرف ضابطه است، ضابطه بطلان. اما قاعده این است که یک قانون کلی برگرفته از ادله معتبره قابل تطبیق در مصادیق زیادی دارای اثر جزئی و جاری در موضوعات. فرق ضابطه و قاعده انجام شد و در کتاب قواعد فقه باب قضا هم در مقدمش یادآور شده ایم، اون کتاب هم برای شما داده ایم. الله از حافظتان ساقط شده از اون کتاب، اصلا یادتان نسیه هست، اون به من ربطی نداره.
صد تا قاعده
هست، بسیار خوب. این صد تا قاعده کتاب دیگری هم آقای دهقان عزیز، اون حدود 50 سال پیش نوشتم صد تا قاعده رو، 45 یا 50 سال پیش. این قواعد فقه باب قضا را در ایام نامبارک کرونا نوشتم، چاپم شد از چاپ همین مرکز مدیر، همینجا پخش شد. اگه نگرفتید از آقای حسینی بگیرید که به سادگی هم شاید در دستت شما قرار نگیرد، چه خرج دارد. برای شما، شما که گرفتید گرفته دیگه، هر اینکه مشتری پیدا شد که تصدیق کنه که گرفته کافیه. من لازم نیست که سوال کنم از یکی که گرفتید یا نه. ما کتاب توضیح کردیم، کسی که نگرفته است مشکل من نیست. خودشان گر که او کاهل بود تقصیر صاحب بحث چیست؟ شعر یکنی تغییر دادم برای شما، چون روز جشن است و ولادت، یکی از این لطافت های بیان در ذهن شما باشه. این فروعی که الان ذکر می شود، این فروع کلن از مصادیق هست. یکی دو تا فرع را یادآور بشویم و بعد بریم به روایتی از آقا امام رضا. مسئله شماره یک: اذا کان المکان مباحا ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته. خب مستنخ تصرف در غصب فرش غصبیه، مکان مباحه ولی فرش غصبیه، تصرف در مورد غصب مستنخ است و بحث درش نیست. مسئله شماره دو: اذا صلى على سقف مباح و کان ما تحته من الارض مغصوبا فان كان السقف معتمدا على تلك الارض تبطل الصلاه عليه و الا فلا. میفرمایید که اگر سقفی مباح است، پشت بامی مباح است، ولی زیر اون پشت بام پایه ها بر زمین غصبی استوار هست، پایه هاش آمده روی زمین غصبی، خود سقف مباح. در این صورت می فرماید که تبطل الصلات علیه، برای اینکه تصرف به حساب، نه نصی داریم و نه اجماعی، فقط تشخیص موضوع است. اگر سیدون الاستاد که میبینید شرح میدن، شرح برگرفته از قدرت بالای علمی ایشان هست، ولی واقع اینه که مصداق اگر تصرف صدق بکند باید مبتله، اگر تصرف صدق نکند مبتل نیست. و بعد می فرماید که و الا فلا، و اگر که پایه ها و ستون ها به زمین غصبی پایه گذاری نشده است، خارج از زمین غصبی است، زیر زمین 10 متر مثلا غصبی زیر سقف، سقف که روی اون زمین قرار دارد پایه هاش هم روی زمین مباح هست، زیر اون سقف یک قطعه زمین غصبی است، اشکالی ندارد، تصرف در غصب نیست. خب این هم جزء مسائل است که در تحقیق، در تطبیق تصرف به دست میاد. بعد میفرماید که اذا کان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا او کان الفضاء الفوقانی الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطل فی صورتین. بازم مصداق را بیان میکنه، فضا مغصوبه، فرد بدنش در فضای مغصوب قرار گرفته، نه سقف مغصوبه و نه زمین، فضا مغصوب هست. شما میگی چطوری فضا تصور میشود که مغصوب باشد؟ خب شما یک ساختمان بزرگی را در نظر میگیرید، دارای یک فضای وسیعی، اون فضا فضای مغصوب شده باشد، غصب شده از مالک اصلی. در اون فضا اگر کسی یک جایی مثل سکومانندی، سکوی بزرگی داشته باشد که اون سکو پایه هاشم رو زمین غصبی نباشد، خود اون سکو هم غصبی نباشد، فضا غصبی باشد، چه می شود؟ عجب مصداقی است. پیدا کردن مصداق محال نیست ولی ممکنه، عادی هم نیست. و همینطور در هر دو صورت فضاء فوقانی، اذا کان الفضاء الواقع فی سقف مخصوبا، که سقف در فضای غصبی قرار گرفته است، او کان الفضاء الفوقانی الذي یقع فيه بدن المصلی، فضای فوقانی هست. بازم تصورشو بکنید، فضا بزرگ بوده و عمارت بزرگی، کل این عمارت با این فضایی که در احاطه دارد غصبه، اما یک سقفی گذاشته شده است، چون عمارت خیلی بزرگه، سقفی گذاشته شده که پایه هاشم روی زمین غصبی نیست، بالا سرشم چیزی دیگری نیست، فقط در قسمت فوقانی فضای غصبی است. اینجا هم میگه که صلات باطل، تصرف در غصب. برای شما تکرار کردم، مکررن گفتن که این فضا، فضای این موارد، موارد مصداقی است. فقیه دخالتش در موضوع ممنوع نیست، مساعدت است، خودش تشخیص داده بین خود و خودش اعلام میکنه. مکلفی که اهل معرفت و تحقیق است بداند که این مورد موضوعی است، اگر به نظرش آمده که این درست است اجتناب کن. مثل آن در مسائل روز که قبلا در قبلم اشاره کردم، آقای فارس هم سؤال فرمودن، در مسائل مثل رؤیت هلال و یا مثل کثیر السفر، کثیر السفر عدد نیامده، کثیر الشک هم عدد نیامده در فقه، فقط فقها بر اساس تشخیص مصداق گفتن که اگر در دو صلات پشت سر هم آدم شک کند کثیر الشک، اگر سفر در یک هفته دو بار مسافرت صورت بگیرد کثیر الشک. تشخیصشون اگر شما تشخیص دادید که کثیر السفر آن است که در یک هفته یک بار همیشه سفر کند کثیر السفر، اطمینان حاصل کردید، میتونید طبق اطمینانتون عمل کنید. موضوعات، در موضوعات دخالتشان ممنوع نیست، اطاعتشان واجب.
خبره باشن که اصلا ممنوع نیست، خود مشهد اهل خبره باشن.
بسیار خب، در موضوعات خبرویت نیست، مگر بله در مسائلی که اهل خبره و مسائل تخصصی است اهل خبره می طلبند، اونجا خیلی مطلب خوبی رو گفتید، موضوعه، ولی موضوع از موضوعات تخصصی است که خبرویت می طلبند. مثلا مثل تشخیص علم، مثال خیلی خوبی است، تشخیص علم یک موضوعه ولی باید اهل خبره تشخیص بدند. اگر اهل خبره که همون کسانی است که در حد تجزی است، مجتهد رو میتونه تشخیص بدند، علم غیر علم رو میتونه تشخیص بدند، اونجاست که قول اهل خبره ولو یک نفر باشد اعتبار دارد و کافی، چون شهادت نیست، حجیت قول خبره است، در حجیت قول خبره تعدد شرط نیست. سوال خوبی کردید و جواب هم به لطف خدا گفته شد. امام رضا سلام الله تعالی علیه که روز ولادتش هست و برای پیروان خودش خصوصیاتی نقل میکند، اعلام میفرماید که ما امروز این خصوصیات رو به خودمان تطبیق کنیم، بدون اینکه شرح بدم بعد آقای دهخان که گفتن مداهی میکنن استفاده میکنم. من ما تولم یعرفهم ولا یتولاهم به اسمائهم و اسماء آبائهم ما تمیتت الجاهلیه. کسی که از دنیا برود و ائمه خودش رو این گونه نشناسد مردنش مردن جاهلیت است. و این من دینهم، این دقت کنید، این من دین پیروان اهل بیت چیه؟ الورع والعفه والصدق والصلاح والاجتهاد و اداء الامانه الى البر والفاجر و طول سجود. که من بارها گفتم که اگر من مبسوط الیت باشم این نماز جماعت ها را همه شو بگم از سر سیاستتون عوض کنید، سجده هاتون یکم طولانی تر باشه، با سجده های سریع مسابقه ای نماز دیگه اینجوری نمیشه. و طول سجود والقيام بالليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار وبذل المعروف وكف الأذى وبسط الوجه وما يكلم يغضى حياء و یغضی حیاءن و یغضا من محابته فما یکلم الا حین یبتسم و بسط الوجه و پیشانی باز و النصیحه و الرحمه و الرحمه للمؤمنین و الوضوء کما امر الله. این نکات اگر داشته باشیم دستورات بود به مناسبت ولایت می شود پیرو امام رضا و از آثار امام رضا، از آثار پیروی آقای امام رضا این اوصاف بود که برای شما یادآور شدم. گل تکتن، گل باغ ولایت، ندیده دیده گل با این لطافت، برای شادی روح آقا امام رضا صلوات خط کنید.